الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وذهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. خدمت عزیزان و سروران معززم، توفیقی است که آیات نورانی سوره مبارکه انبیا را بحث میکنیم. دیشب خدمت عزیزان به این فراز و قسمت رسیدیم که خداوند سبحان شرح ماجرای مناظره و درگیری ابراهیم خلیل الرحمن را با قوم خویش مطرح فرمود و به این قسمت از ماجرا سخن منتهی شد که ابراهیم در کمال قوت و در کمال قدرت و جسارت کار خود را انجام داد و جعلهم جزازا الا کبیرا لهم، تمام این بت‌ها رو قطعه کرد، تکه کرد و جز اون بت بزرگ که شرحان به تفصیل گفتیم باشد که اینها به خود آیند، فکر کنند، برگردند، ابراهیم را به محاکمه بکشن تا در فرصت محاکمه که دست میدهند ابراهیم بتواند حقایق را به گوش جهانیان برساند و بتواند مطالب خودش را در فضای قضاوت و حکومت شاید بهتر و بیشتر و جدیتر مطرح کند و بازگو کند. و همین خود ابراهیم سخنان خودش را گفت، سرها را به زیر افکندند، دل به خود فرو رفتند. تا اون جمله رو ابراهیم گفت بل فعله و کبیره هم، من این کار رو نکردم، بلکه اون بت بزرگ این کار رو انجام داده هست، این کانو ینطقون، اگر اینها سخن میگوین این یه تکانی داد این جماعت رو. اشاره کردم باز هم به احترام جمع از عزیزان به نور چشمی ها عرض میکنم خدمت دوستان عزیز که این جمله ابراهیم که بل فعله و کبیره هم، اینکه کبیر این بت‌ها این را انجام داده است، گفتیم نمونه در قرآن دارد، مانند اون چه در ماجرای یوسف میبینیم، ایت و حل عیر نکم لسارقون، ای کاروان شما دزدان و رهزنانید، حالی که میدانیم چنین نبود. گفتیم که جمله‌ای که در اینجا وجود دارد اونجا هم به نوعی این قضیه دیده میشند، این تعلیق به شرطه. اگر شما به کسی گفتید مثلا اگر آمدی من این کار رو در حق تو انجام میدم، پس انجام دادن این کار منوط به چیست؟ آمدن. پس اگر فلان کس نیامد این کار هم شکل نمیگیره. دیگه اگر آمدی من این کار رو برای تو انجام میدم، این نمیشه گفت دروغ یا راست است. نه، این بستگی به آن داره که اون شرط و جزا چه تلازمی دارند. ابراهیم گفت این کانو ینطقون، اگر اینها صحبت میکنند اون بزرگ انجام داده است. خب حالا ببینید قضاوت نفسانی شما این بود پرستان چیست؟ آیا واقعا قالب صحبت کردن اینها هستید؟ دو راه هیچ ندارید. اگر بگید اینها نطق دارن، فهم دارن، ادراک دارن، خب اون بود انجام داده است. اگر میگید ندارن، خب پس اینها رو چگونه عبادت میکنید و این کار هم انجام نداده است اون بود بزرگ؟ این بسیار ترکیب زیبایی بود و عین این که عرض میکنم خدمت عزیزان سوال شد از منظر اصحاب علیه الصلاه و السلام. امام الاخبار صدوق حدیث رو نقل میکنه که از امام سؤال ابو عبدالله، از امام صادق سؤال شد که این جمله ابراهیم چگونه است؟ امام فرمودن آیا ادامه آیه رو نمیخوانید؟ ان کانوا ینطقون، اگر اینا نطق دارن. خب این جمله شرطیه است، معلق بر شرط میکنه. وقتی اون شرط وجود ندارد پس این نسبت هم وجود ندارد و ابراهیم صادقانه سخن میگه. این یک توجیه. و توجیه دوم که باز عین این توجیه هم از مقام عصمت و حضرات معصومین صادر است، همان بود که دیشب گفتیم، اشاره مختصر میکنم، کس کردم صرف اسناد یه خلاف واقع کذب نیست، دروغ نیست، این بستگی دارد به اون دایی و انگیزه گوینده و مطرح کننده آن، کما اینکه صرف بیانیه واقعیت خارجی هم صدق نیست، بستگی دارد به اون که این کسی که دارد این مطلب رو میگوید و این اسناد رو میدهد چه انگیزه ای دارد. گاه ممکن است انسان یه نسبت واقعی خارجی را بگوید اما 100% غیر مؤمن به آن باشد و به قصد آشوب افکنی این قضیه را بگوید. نام این دروغ است، این کذب، این صدق نیست. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خداوند شهادت میدهد که این منافقین کاذبند و دروغگو هستند، با حالی که اینا دارن میگن نشهد انک رسول الله، ما شهادت میدیم تو رسول خدا هستی. شهادت صادقانه بر رسالت رو از زبان این منافقینی که در دلشون ایمان به این گفته نیست خداوند چه مینامد؟ دروغ مینامد، کذب میدن. پس بنابراین به تعبیر وجود مقدس امام صادق الکلام الثلاثه ما سه سخن داریم، صدق و کذب و اصلاح. یه کذب داریم، یه صدق داریم، اما یه سخنی داریم که این به دایی و به انگیزه یه اون گوینده اون نمیتوان متصف به کذب شود. ابراهیم این جمله رو میگوید و بیان و اون این نسبتی که از ابراهیم بازگو میکند تکان دادن این جماعت است. ارادتن از تعریف هم بودن ارادتن للاصلاح، دارد میگه که اینا به خود آیم به تکان بخورند و این هرگز متصف به کذب نمیشود، این گونه اراده و انگیزی. اونگاه ادامه دادیم که بعد از اون که آوردند و ابراهیم رو محاکمه کردن، آخرین مجازات و بالاترین مجازات رو در حق ابراهیم تقاضا کردن. محکمه که محکمه عدالت نیست، محکمه عدالت و ظلم است، از این محکمه چنین اشد مجازاتی را برای ابراهیم خواستار شدند. چه بکنند؟ گفتند حرقو، بسوزانید او را، و نصرو آلهتکم، و نصرت دهید خدایان خودتون و از طریق سوزاندن ابراهیم که دشمن اونهاست. تا این فراز خدمت عزیزان گفت، ادامه آیه را عرض می کنم و انشاءالله خدمت دوستان عزیز ببینیم سخن به کجا می رسد. قل نام مشخص است که دیگه بقیه ماجرا را حضرت باری تعالی مطرح نمی کند. حاجت نیست که چه حجمی از آتش درست کردن یا چه کسانی متصدی این کار شدن، دیگه اینها خیلی مهم نیست. آن مهم است که آتش افروختند که خلیل خدا را در دل آتش بسوزانند، این مهم است. قلنا یا نارو، گفتیم قلنا، گفتیم مای خدا، یا نارو ای آتش، کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. فعل امر است از ماده کون به معنای بودن و باش، باش برد و خنک و سلام بر ابراهیم. آتش حق سوزاندن نداری، نباید به سوزانی ابراهیم را، باید برد و سلام و خنک بر ابراهیم باشه. این امری که خداوند سبحان به آتش میکنه، این امر تکوینی است. یعنی اون خداوندی که به آتش گفته است به سوزان، در ذات آتش سوختن رو قرار داده است. چه کسی خاصیت سوختن به آتش داده است؟ همان کسی که خاصیت سوختن به آتش داده است میگوید حال نسوزان، آیا دشوار است در ذهن شما؟ اون کسی که به آب خاصیت رطوبت داده است الان میگه دیگه رطوبت نداشته باش، آیا این مشکل دارد؟ اون خدایی که خاصیت بخشیده است خود با یک کلمه هنگامی که تمام وجود با کن فیکون میشود، سوختن و نسوختن آتش با یک کلمه چندان هزینه‌ای نمیبرد برای خداوند سبحان. اون تو از باب این که دوست می‌دارم مطلب به سادگی از کنار اون رد نشویم، من یه دو نکته رو عرض می‌کنم خدمت عزیزان. نکته نخستین این که ببینید سروران معظم، ما هنگامی که علت یه شیء رو می‌یابیم و می‌جوییم به ارتباط علی و معلولی رو پیدا می‌کنیم، خب توجیهات عقلانی داریم می‌گوییم چون چنین شده است چنان شده است، این صغراس این کبراس این نتیجه است، می‌سازیم اشکال منطقی را و با ذهنیات و با تفکرات و خودمون یه بحثی رو مدلل و معلل میکنیم از جهت فکری. اما میدونید که خیلی از علل و اسباب در دنیا برای بشریت شناخته شده نیست. ما از علتها و ارتباطات و پیوندهایی که در وجود و جهان هستی و آفرینش و خلقت خداوند سبحان وجود دارد چند درصد اونها رو کشف کردیم و دیدیم و شناختیم؟ ما چند درصد ارتباطات بین اجزا و طبقات رو میدونیم؟ ما چه مقدار علتها را برای تحقق و شکل گرفتن پدیده‌های جهان به وجود کشف کردیم و یافتیم؟ مگر نمیبینید روز به روز بشریت دارد به چیزهای دست پیدا میکند و چه بسا پا میگذارد بر تمام ذهنیت‌های سابق؟ نکته بسیار مهمی که در باب علل وجود دارد، علت برای تحقق امور در وجود گاهی علل روشن به اصطلاح آقایان علل جلیه است، یعنی آشکار و روشن، یه علل نهانی و خفیه است که ما به اون دست پیدا نکردیم. یعنی برای پدیدار شدن آب در این محیط یه علت این است که عرض به خدمتون کسی ظرف آبی بیاورد و این لیوان رو پر کند، اما برای پر شدن این لیوان از آب ممکنه 100 تا علت و راه دیگه هم باشه، چون ما یکی دو تا ده تاشو بلدیم، آب بقیهشو بلد نیستیم. برای اینکه کسی بخواهد از آب رد شود یا در فضا سیر کند، یه راه این است که به هر حال بالی داشته باشد، بتواند با این بال غالب شود بر نیروی جاذبه زمین، اونگاه حرکت کند و به سوی آسمان و فضای لاجوردی دل به آسمان بسپارد. این ممکن است با این وسیله باشد، نمیدونم بالگردی باشد، هواپیمایی باشد، یا ممکنه کسی نمیدونم از این کایت‌ها داشته باشد، مثلا این چنی و این گونه در فضا سیری بکند، یا چون پرندگان بال و اونچنانی داشته باشد که در فضا سفیرکشان به حرکت درآید. اما احساس میکنید برای رفتن به آسمان و حرکت در فضا فقط راه همینه؟ راه‌های دیگری برای رفتن به آسمان نیست یا هست؟ ما نمیدانیم. مسلم هست. چه کسی میتواند بگوید که راه‌های رفتن به آسمان فقط همین است و بس؟ کی میتواند این را ادعا کند و اثبات کند؟ هیچ کی نمیتواند، امکان نداره، عقلاً هیچ کی نمیتواند نفی کند. برای عبور از دریا یه راه اینه که انسان کشتی سوار شود، بر کشتی بنشیند، بر یه به اصطلاح عامل حملی، یه وسیله‌ای که بتواند بر روی آب با قوانین آب حرکت کند و سازگار باشد، آدمی بنشیند و بگذرد، آن یکی نحوی به کشتی در نشست، به کشتی در بنشیند و بگذرد به هر حال. اما آیا برای عبور از آب فقط راه نشستن بر کشتی است؟ میتواند کسی این رو بگرد لاغر؟ یا نه، میتوان با عصا هم به دریا زد، دریا رو باز کرد و از آب رد شد؟ اینم یه راه است، منتها ما بلد نیستیم، ما نه اون عصا را داریم نه اون دست را داریم که بزنیم به دریا باز شد، اما موسی بلد است، این کار رو میکند به امر خدا. اینو توجه داشته باشید، معجزاتی که انبیاء الهی ارائه میکنند علت دارد، اما علت اونها نزد ما نیست، ما به اون علل نرسیدیم. اینها علت هایی دارد که بین خداوند و قلوب این مردان بزرگ است. خداوند این اسرار و کلیدها را به دست این مردان الهی میدهند، اینها شروع میکنند طبق فرمان خداوندی حرکت میکنند و به این نتایج میرسند. و اینها خرق علت نمیکنند، خرق عادت میکنند، خارق العاده عمل میکنند، نه خارق العلل. اینها بر اساس عادات ما را به هم میپاشند و معجزات این چنینی عرضه می کنند. برای خاموش کردن آتش راه فقط این نیست که آب بریزیم، راه فقط نیست گاز خفه کن بزنیم، برای خاموش کردن آتش راه های دیگری هم وجود دارد که ما اونها رو بلد نیستیم، اما خالق وجود که اونها رو می داند می گوید یا نارو ای آتش خاموش باش. آتش می تواند شعله بزند اما نسوزاند، اینم یه راه دارد، اما باید این رو باید فرار گرفت، باید اون علت ها رو یافت، چون اون علت ها دیگه تو آزمایشگاه برای ما حاصل نمی شود، لا کتاب و دفتر ما نیست، اون چیزیست که رموز علم ادریسی بود زوقی نه تدریسی، بشو یورا اگر هم درس مایی که سر عشق در دفتر نباشد. اونو جای دیگه باید تعلیم دید، با اون حکایت و قصه دیگر دارد. پس این در همه معجزات انبیاء الهیست، اگر همچو ابراهیم در آتش گلستان داشتن داریم، یا اگر نوح میبینید، یا اگر موسی میبینید، یا عیسی میبینید، اون چه این مردان بزرگ الهی و وجود مقدس ختم رسولان حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه اجمعین عمل میکنند، اینها تمام طبق قوانین مدون الهی است. گهگاه گوشه هایی از این رو بازگو می کنند و به آن اشارت می کنند. این را از خاطر و ذهن شریفتان دور بفرمایید. پس خداوند سبحان اشاره کرد و خاصیت آتش تبدیل می شود به اون چه خدا امر می کند. سوزندگی از آتش گرفته می شود. چه می شود؟ بردن برد خنک. اون تو خنکی درجاتی داره، گاهی خنکی ها نیز هست که اینها اگر شما در اون فضا قرار بگیرید لطمه به گردش خونه بدنتون میزنن، اونقدر این سردی و خنکی اونچنان شدید میشود که ممکنه گاه منتهی به انجماد باشد. اینم برد است. خداوند فرمود برد باشد، اما چه بردی؟ بردن و سلاما، یک خنکی که کاملا دلپذیر و لذت بخش، همراه با سلامت، همراه با سلم و عافیت کامل در دل آتش برای ابراهیم ایجاد می شود. خداوند این خطاب را می کند و ارادو بهی کیدن، اینها می خواستند از طریق آتش بسوزانند خلیل خدا را، فجعلناهم الاخسرین، خداوند بدترین خسارت ها را برای اینها فرستاد و نجینا ابراهیم را نجات می ده. این حکایت عظیم قرآن عزیزان خیلی نکته و پیام دارند. این که برحال اون کسی که برای خدا حرکت می کند، برای خدا سخن می گوید، برای خدا از تمام سرمایه وجودی خیش می گذارد، جان خود را در کف می گذارد، هیچ تعلقی جز حضرت حق را بر صفحه دل نمی نشاند، چنین انسانی از پا نهادن با آتش هم بیمی ندارد. او می داند که خدای آتش با او چه معامله می کند. خب این را از جهت کلامی و از جهت به اصطلاح آیان مبارسه اعتقادی اشاره کردیم خدمت عزیزان. اما خب زمانی در سوره مبارکه صافات که اشاره به این ماجرای ابراهیم بود، اونجا من یه لطائفی رو از زبان بعض از بزرگان در عالم ادب و شعر بازگو کردم، یه گوشه هایی رو بعض از دوستان خب مزه اون ابیات در ذهنشون بود، یه گوشه هایی از اون رو هم امشب باز قسمت های دیگری رو از این ماجرای لطیف خدمت عزیزان بازگو میکنم و سعی میکنم به سادگی از کنار این قصه و حکایت نگذاریم. مردان بزرگ والی ادب از این ماجرا بسیار استفاده کردند، عارفان، عالمان، محدثان، شاعران، ادیبان از این ماجرا یه سوژه بسیار بسیار زیبایی بود از طرفشون که استفاده های لطیف و زیبایی کردند و این حکایت رو به تصویر کشیدن با زبان هنر و اونچنان زیبایی رو ثابتش کردن در تاریخ. یکی از مردانی که در این وادی خوب کار کرده است و به زیبایی تمام این ماجرا را بازگو کرده است، بزرگ مرد میدان ادب، عالم جلیل القدر، آخوند ملا احمد نراقی است. آخوند ملا احمد نراقی این مرد بزرگوار، مرد جلیل القدر بوده است. من زمانی که گاهی استشهادات به اشعار او داشتم، یه اشاره مختصر پیرامون شخصیتش داشتم. میدانید از بزرگان دو سده قبل از ما، یعنی 25 سال قبل، مثلا مرحوم شیخ انصاری است. شیخ مرتضای انصاری شخصیتی است که وقتی اون رو توصیف میکنن میگن خاتم الفقهاء و الاصولیین، یعنی بعد از شیخ انصاری دیگه ما فقیهی هرگز نداشتیم که بتواند یارای به اصطلاح برابری با شیخ بکند. لذا به او شیخ اعظم میگویند. شیخ اعظم لقب شیخ انصاری است. خب اعجوبه ای بوده است در همه زمینه ها، حقا این بزرگ مرد. تعریفات او الان یه عمر طالب علوم دینی رو حداقل 5 سال از عمر اون رو تعریفات شیخ میگیرن، یعنی مکاسب شیخ، رسائل شیخ یه 4-5 سال عمر طالب علم رو میگیرد. شب و روزش با علم شیخ سر و کار دارد و حقا دریاییست از ظرائف و لطائف فقهی که در جای خود برای صاحب نظران مشخص و روشن است. مرحوم شیخ انصاری با اون عظمتی که داشتن اساتیدشون رو، خب اصالتا اینها ایشان ششتری بودن، ایشان از خدمتون دسپول و ششتر رو پشت سر نهادند و به نجف در کنار قبر و مسجد تابناک وجود مقدس امیر المؤمنین که خدایش از بلا و مسون و محفوظ بدارد عمر را گذراندند و از محضر بزرگان اونجا استفاده کردند. شیخ به مقام عالی علمی رسید، اما این دل بیقرار من آرام نمیگیرد. احساس کرد که باز هم تشنه است و این عظمت بزرگان است عزیزان که تا پای گور هم احساس میکنن تشنه اند، باز هم میخوان چیز بدانند. اگر معلم پیدا کنن باز متعلمند و باز آب کم جو تشنگی آور بده است. اینا دنبال تشنگی هستن نه دنبال آب. شیخ انصاری احساس کرد که باز هم احساس نیاز میکنه، حرکت کرد، آمد از عراق به سوی ایران و آمد خراسان، آمد مشهد 6 ماه در مشهد بود، از بعض از فحول مشهد به علاوه خبری گرفت، اما بیش از این چیزی ندید که بیش از 6 ماه وقت بگذارد. دیگه خداحافظی کرد و بازگشت. در مسیر آوازه آخوند ملا احمد نراقی را شنید در کاشان. راه رو به سوی کاشان و دارالمؤمنین کاشان کج کرد و مسیر رو اونگاه نزول کرد بر کاشان و بر محضر آخوند ملا احمد نراقی. 4 سال شیخ اعظم انصاری پایبست آخوند ملا احمد نراقی شد و حلقه به گوش کرد، به شاگردی محضر این مرد کرد. بازگشت شد خورشید کهکشان فقاهت. این خیلی مرد بزرگی بود است این آخوند ملا احمد نراقی. اخیرا دیدید که در چندی قبل برای پدر و پسر هر دو نراقی، فاضلین نراقی، همایشی رو یه سمیناری هم ترتیب دادن. یه سایتی هم الان در اینترنت دارند این پدر و پسر که میتونن دوستان بعض از منابع و کتابهای اینها رو با همین عنوان ببینند. این آخوند ملا احمد نراقی یه مثنوی دارد به نام مثنوی تقدیس. من خوشبختم از این که اینو در بعض از مجامع مطرح کردم من و بعد دیدم که حاجت به تجدید چاپ با اون هم بوده هستن الحمدلله و خیلی ها مراجعه میکردن و اشاره میکردن که نکات و ظرائف دیدن. با این مقدمه‌ای که بازگو شد که هر میبینم اگر کسی نمکی بخورد قدر صاحب نمک بداند و همین دلیل بازگو کردم، من یک گوشه هایی رو از این مثنوی تقدیس که بیش از 1000 بیتش مربوط میشه به ابراهیم، از حدود 10000 خورده بیت خدمت عزیزان میخوانم که مربوط به این ماجرا است. شعله های آتش زبان کشیده است و میخواهند ابراهیم را درون آتش بیفکنند. قرفه بالاییان بینور شد، یه مرتبه یک قوقایی در میان ملائکه الله پیش آمد، حلقه کروبیان پرشور شد، یه شور و شعفی و سر و صدایی در میان قدسیان، صف طاعات ملک از هم برید، رشته تسبیح طاعتشان گسیخ. یه مرتبه اینها از عبادت بیقرار شدند، به دست های هویی گشت پیدا در فلک، وحشتی افتاد در موج ملک، جمله افتادن در عجز و نیاز که خدای پادشاه کارساز. یک مبهد نیست جز او در زمین، نیست یک تن حق پرسته راستین. چون پسندیش ای خدای بیغرین، چون پسندیش ای خدای بیغرین، این چنین مغلوب قوم ظالمین. چطور میپسندی خدای دست ابراهیم ببندن خلیلت رو، تو منجنیق بگذارن، تو دل دنیا دنیا خرمن خرمن آتش بیفکنن؟ آیا این درست است خدایا که چنین معامله ای با خلیل تو باشد؟ در بسیط خاک و اقلیم شهود، جز سرش در سجدت نایت فرود. در بسیط خاک در زمین جز او دل هوشیار نی، غیر او شبها کسی بیدار نی. جز دلش یک دل به امید تو نیست، یک زبان گویای توحید تو نیست. زیباست. کف به درگاه هست جلو کس بر نداشت، تخم مهرت را کسی جز او نکاشت. ای دریغ از ناله شبهای او، ای دریغ از هی هی و هی های او، ای دریغ از قامت خم گشتش، از دل بریان خون آغشتش. وای از فریاد یارب یاربش، گریه های روز و افغان شبش. سینه پاکش محبت های توست، هم دل او خلوت و درگاه توست. کی توان دیدن چنین او را زدون، خدا چرا حاضر میشین تو خفت اول ولیت رو ببینی؟ کی توان دیدن چون این او را زبونه خدا در پنجه این قوم دون؟ یا بگو تا جمله جانبازی کنیم، خدای اجازه، یا بگو تا جمله جانبازی کنیم، با وی اندر آتش بازی کنیم. خدایا یا ما ملائکه را هم اجازه بده با ابراهیم درون آتش برویم، ما هم همدل ابراهیم بسوزیم، همراه او تن در آتش در زنیم، آتش اندر بال اندر پر زنیم. یا بده دستوری ای سلطان جان، یا بده دستوری ای سلطان جان، تا زنیم آتش بر این نمرودیان، یا اونها ما را بسوزانند یا ما اونها را بسوزانیم. کوهاشان جمله بر سر افکنیم، اگر اجازه بدی خدایا ما کوههای عالم را بر سر اینها خراب کنیم، جسمشان با خاک ره یکسان کنیم، لرزه اندازیم بر اندام خاک، خاک ها از لوسشان سازیم پاک. یا بفرما تا به او یاری کنیم، بر خلیلت را نگهداری کنیم، روز و شب گردیم اندر کوی او، چشم بد سازیم دور از روی او. شد خطاب از حق و آن کروبیان چه برای خدمت بستمیان هست دستوری شما را سر به سر ایرانی نداره. اگر شما اینقدر شائق ابراهیمی بسم الله بروید به سوی ابراهیم، هست دستوری شما را سر به سر سوی خاکستان کنید، اکنون گذر مل خلیلم را هواداری کنید، گر یکی گوید دو سند چندان کنید. هر چم ابراهیم خواست موظفید و میتوانید اجازه دارید دو سند چندان او را برای ابراهیم عمل کنید. چون شنیدند این خطابان قدسیان، از سما کردند رو بر خاکدان، اومدند وارد زمین شدند، جمله بکشودند از هم بال و پر، جانب این دشت قبرا و بی سپر، هر یکی جست جستی از آن دیگر سبق، تا به پایین آمدند از نه طبق. اینا اومدند بر هم سبقت میگرفتند برای یاری ابراهیم خلیل الرحمن. منجنیق در هوا برخواسته، کی رسیدند؟ زمانی که ابراهیم درون منجنیق و منجنیق رو دارن پرت میکنند، ابراهیم رو درون آتش، از فواصل بسیار دور شعله آتش میآید، ابراهیم رو میخوان پرت کنند در دل آتش. کامد اول یک ملک آراسته، کی خلیل الله، منم دارای باد، ای ابراهیم من ملکی هستم که خدا باد را به فرمان من قرار داده است، اجازه میدی یه وزشی بکنم تمام این آتش را از میان ببرم؟ کی خلیل الله، منم دارای باد، برکند این قوم بی بنیاد باد، کی خلیل الله، منم دارای باد، حق زمام باد در دستم نهاد، هم بده فرمان که گویم باد را، برکند این قوم بی بنیاد را، اجازه بده که من بنیاد اینا با آتش اینا رو برکنم، جمله را بر کوه و بر صحنه آزند، خیمشان بر لجه دریا آزند، هم بریزد آتش سوزانشان، هم به خانمان و هم بر جانشان، اصلا بنیادشان رو بسوزانیم و نابود کنیم. هر که بهر دیگری آتش فروخت، باید اول خود در آن آتش بسوخت، ابراهیم بگذار ما اینها رو بسوزانیم. هر که خواهد آتشی افروختن، بایدش در آتشش خود سوختن، گفت ابراهیم او را کی ملک، گفت ابراهیم او را کی ملک، مکرمت کردی، جزاهم خیر لک، خیلی متشکرم، سپاسگزارم از لطف جنابانی. ما و امت را برو با هم گذار، ما و امت را برو با هم گذار، این من و این آتش این پروردگار. شده تو عمرمون یه مرتبه ببینیم این من و این آتش این پروردگار. آتش اندر راه آن سلطان را، گرچه صد دریا بود باد است باد، آتش اندر راه آن سلطان را، گرچه صد دریا بود باد است باد، جمله دریاها به فرمان، از پی آمد آن ملک دیگر روان، ملک باد رفت ملک آب آمد، از پی آمد آن ملک دیگر روان، کی خلیل صدقه جان جهان، جمله دریاها به فرمان منند، کوها لرزان ز طغیان منند، رخصتی ده بحر را بر پر زنم، موج دریاها بران اخگر زنم، ناخدایم لیک طوفان می کنم، اگر اجازه بدی جناب ابراهیم الان طوفانی به پا می کنم، ناخدایم لیک طوفان می کنم، در بسیط خاک ویران می کنم، چون که در راه شه خوبان بود آب و آتش پیش من. گفت رو رو، ابراهیم گفت رو رو، گفت رو رو، حق ز تو خوشنود با، متشکرم رضی الله عنک، گفت رو رو، حق ز تو خوشنود با، جان فدای آن که هست و بود با، آب و آتش با خواهد من، آب و آتش را بر من فرق نیست، آب و آتش را بر من فرق نیست، دوستان را فکر حرق و قرق نیست، چون که در راه شهر خوبان بود آب و آتش پیش من یکسان بود، گر بسوزد این تنم قربان او، گر بسوزد این تنم قربان او، ور ببخشاید زهی احسان او، ور ببخشاید زهی احسان او، کان ملک دیگر زفه آمد روان، سومی آمد صد سنا و صد ستایش در دهان، کی منم سرهنگ ابر و رعد و باق، این منم سرهنگ ابر و رعد و برق، گه به مغرب شان کشم گاهی به شرق، من اختیار اینها را دارم، این رعد و طوفان اینها به فرمان من هم شرق و غرب، رخصت دیده تا بگویم از صحاب، اجازه بده تا ابرها را فرمان بدم، اندر این آتش فرو ریزند آتش نمرودیان ابتر کنم، هم از آن پس خاکشان بر سر کنم. گفتم که هرچه باشد خوش بود. خیلی متشکرم، شما را هم به خدا میسپاریم. گفت آن شه هرچه باشد خوش بود، خواه با خواه باشد آب، خواه آتش بود. من ز تو آتش، ز تو ای محتشم، خواه در آبم فکن خواه آتشم. همچنین آمد از آن روحانیان آنچه ناید در شما رو در بیان. خلاصه کنیم سخن را، از همه دست و گونه آمدن، هر یکی را عذر خواه آمد خلیل. نی آمد جست نی آمد دخیل، هر که آن گستاخ بزم شاه شد، از عوانان کی دعانت خواه شد. وقتی ملائکت الله این صحنه را دیدند، سر ملائک فرود آمد و نگاه کردند به اون شاه پر گستر ملک ره. گفتن جناب جبرئیل از ما کاری بر نیامد، تو بیا پادمیان بگذار، شاید ابراهیم به بزرگی تو چیزی را قبول کند. جناب ابراهیم به صحنه بیا. ابراهیم در منجنیق، جناب جبرئیل امین آمد. جبرئیل را ملائکت الله به صحنه آوردند. کی؟ چون بها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت. جبرئیل گفت هلک حاجتون یا مجتبا. من دیدم این ابیات رو خیلی اشتباه کردن، خیال کردن مثنوی مولوی است. این اونقدر لطافت داره، خیال کردن مال مثنوی مولوی است. اشتباه است، اینم مطابقی است. گفت هلک حاجتون یا مجتبا، جبرئیل چه حاجتی، ابراهیم چه حاجتی داری؟ جبرئیل میگوید گفتم ما منکه یا جبرئیل و لا، جناب جبرئیل از شما هم خواسته ای ندارم. من ندارم حاجتی از هیچ کس، کار من با یک کس افتادست و بس. کار من با یک کس افتادست و بس. این ادب بنگر که در آن تنگنایی وقتی یک کمی مشکل برامون پیش میاد، وقتی میفهمیم یک درختی هم در یک جا هست میرن نخبش میبندن، یک سنگ هم در یک جا هست میرن پاش عرض به خدمتون یک نمیدارم چی میریزن. وقتی تو این تنگنه ها به هزار و یک وسیله متوسل بشه، چیزی را که نمیبینیم فقط مسبب اسباب هست. این ادب بنگر که در اون تنگنایی، لب به حاجت هم به نکشود از خدای، عرض حاجت در اشاره درج کرد، داد تصریح و کنایت خرج کرد. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس باشد در حاجت بخواه، از من نمیخواد بس از خدا بخواد. دیگه لحظه حساسی است، ابراهیم لب باز کن تا خدا نگاه دارد. گفت اینجا هست نامحرم مقال. ابراهیم چی بگم، من اصلا جرأت لب باز کردن ندارم. گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمه بالحال حسبی مسعال. آیا میداند خدا حال من یا نمیداند؟ من چی بگم الان در این شرایط؟ این عبارت های بیمعنی استی، او به معنی بی سخندان استی. من ندانم، من نمیدانم چه خواهم زن جناب، من نمیدانم چه خواهم زن جناب، بحر خود والله اعلم به سباب. من نمیدانم از خدا چی بخوام، بگم خدا منو بندازه تو آتیش یا نندازه، کدومش خیر منه؟ من هیچ کدام نمیدانم. من نمیدانم خوابیدن بر این تخت بیمارستان خدا یا مصلحت من میدانی خیر من، یا دویدن بر روی این پا استوار بودن. اون چه میخواهی بر سر من بیاور که هر چه بر سر ما میرود ارادت توست. این نگاه ابراهیم نیست. من نمیدانم چه خواهم زان جناب، بهر خود والله اعلم به سلاب. گر سزاوار من آمد سوختن، لبز دفع او بباید دوختن. اگر بدن من شایسته سوختنه پس بگذار بسوزاند. میتواند آب ور نخواهد سوزدان شه، پیکرم هم نسوزاند به آتش گردن. میتواند آتشم گلشن کند، مهم نیست اگر من برم تو آتش و خدا نخواهد من رو به نسوزاند که من نمیسوزم. میتواند آتشم گلشن کند، شعله ها را شاخ نستر ول کند. چون قضای او رضای جهان ماست، آتش گلشن همه یکسان ماست. من نمیخواهم جز آن چه خواهد او. اینجا همین یک مصرع کافیست برای یا نارو ای آتش بر ابراهیم گلستان باشد. وقتی به اونجا برسد که بگوید من نمیخواهم جز آن چه خواهد و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. من نمیخواهم جز آن چه خواهد و حال میبیند، حال من میبیند و میداند، آن چه داند لایق من آن میکند، خواه ویران خواه آبادان میکند. او اگر خواهد بسوزاند مرا، من کجا بگریزم از آتش؟ کجا؟ من کجا بگریزم از آتش؟ کجا؟ به زیبایی تمام این قسمت رو بازگو میکند و مطرح میکند. بعد اشاره میشود به اونجا که دیگر از من نمیخوام بکنم بقیه حکایت را. به اونجا میرسد که منجنیق از تاب غم بیتاب شد. منجنیق داره میسوزه در آتش عشق ابراهیم. منجنیق از تاب غم بیتاب شد. آتش از خجلت تو گفتی آب شد. آتش از خجلت، الله اکبر، آتش از خجلت تو گفتی آب شد. آتش از آمدن ابراهیم دارد خجالت میکشد. چون در آتش افتادم سرفراز، گفت بنگر حالم ای دانای راز. گفت بنگر حالم ای دانای راز. کامد از حق با جلال و با اتحاب، سوی آن آتش خطاب مستطاب، سرد و سالم شو که فرمایم چنین، سرد و سالم همچو فردوس برین. همچو فردوس برین. این یک گوشه ایست از این ابیات گسترده که این بزرگ مرد میدان ادب بازگو کرده است که برای عزیزان خواندیم و گفتیم. پس فرمود که ما آتش را امر کردیم که برای ابراهیم سرد و سالم و خنک گردید، و ارادوا بکی بهی کیدن فجعلناهم الاخسرین و نجیناه و لوطن، و نجات دادیم ابراهیم را و لوط را. الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین. بعد از این ماجرا و گلستان شدن آتش بر ابراهیم، خداوند سبحان دستور هجرت رو به ابراهیم میده. ابراهیم میگوید انی مهاجرون الی ربی، من به سوی پروردگارم هجرت میکنم و حرکت میکنم. در اینجا و نجیناه و لوطن، پای لوط هم به میان میاد که الان خدمتون اشاره به ماجرای لوط خواهیم کرد. الی الارض التی، ابراهیم را بیرون کشیدیم، به کجا بردیم؟ الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین، به اون منطقه و سرزمینی که خدا در اون سرزمین برکاتی برای عالمین به جهانیان قرار داد. در تاریخ زندگی ابراهیم عزیزان، هجرت ابراهیم به سوی مغرب است. یعنی ابراهیم از عراق، از منطقه بصره و ماوالای بصره، به سوی مغرب و به سوی شمال و غرب حرکت می کند، به سوی شامات می رود. کجا اونجا پیدا می کنید که سرزمین مقدسی باشد؟ کجاست اونجا که بارکنا، بعد منشأ برکاتی برای عالمین و برای جهانیان و ارباب ادیان می شود؟ کجاست اینجا؟ کدوم سرزمین مقدس و مبارک است؟ این همانجاست که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. سرزمین بیت المقدس، بیت المقدس و سرزمین مقدس و قبلگاه اول مسلمانان است که پا و قدوم ابراهیم خلیل الرحمن نیز به این منطقه گشوده می شود. آنجا نه منزلگاه صهیون کثیف است، آنجا بلندیگاه آیین حنیف است. اینجا جاییست و سرزمینیست که خدا ابراهیم را به سوی اون سرزمین میبرد و وارد اون سرزمین میشد. بارکنا فیها للعالمین، برکت داده از خداوند به این سرزمین. استدلال داره که همیشه گفتیم برکت خیر مستمر و ثابت و دائم است. اینو به بعضی از دوستان در سوره قاف اشاره کردم، یکی از این بزرگان و عزیزانی که خدای حفظشان کند و از آتش دژخیمان اسرائیلی مسئول و محفوظشون بدارد، که عزیزان شورای مرکزی حزب الله صحبت میکردیم با هم، اشاره کردم بهش که من گاهی به ذهنم اومده است که شما از اقلیم و تفاه لبنان است. گفتم که شما لبنانی ها خیلی چهرهاتون زیباست، این چشمای این چنینی و صورتهای این چنینی و رنگ پوست به این زیبایی شما خیلی، این چه خصوصیتیست در سرزمینه که شما که این زیبایی رو دارید؟ یه خنده ای کرد، پاسخش به من این بود، گفت مگه در قرآن نخوندی سندی این حرف را؟ گفتم نه. گفت مگه خدا نگفته است که ما پیغمبر رو از مسجد الحرام بردیم به مسجد الاقصایی که بارکنا حوله، عطا اطراف مسجد الاقصا را خداوند برکت داده است، مگر ما لبنان اطرافش نیستیم؟ خب معلومه برکت در چهره ما هست، در چشم ما هست که چشمای ما آبی است و صورتهای ما این چنین است و این زیبایی را داریم، اینم برکت است. بارکنا اون منطقه است. فرمود التي بارکنا فیها للعالمین و وهبنا له اصحاب و یعقوب نافعتا و کلن جعلنا صالحین و ما به ابراهیم قرار دادیم و وهبنا بخشیدیم برای ابراهیم اسحاق و یعقوب را نافلتن لک. جمله ظریفی داره. ببینید نافله یعنی چی؟ یعنی زیادی و فزونی. به شما میگن خداوند سبحان یه 17 رکعت نماز واجب بر هر مسلمانی صرف کرده است، این دیگه اون قدر لازم و ضروری است. اما بیش از این اگر شما سیراب نمیشی، یه کسی با یه لیوانات سیراب میشه، اما یه کسی هست که این تشنه در بریزی بحر را در کوزهی چند گنجد، قسمت یک روزهی کوزه چشم حریفان پر نشد، تا صدف قانع نشد پردار نشد. بعضی هستن که به اینها سیر نمیشن، 17 رکعت جوابشون نمیدهد، کفاف نمی کند این باده ها به مستی اونها. ازا خداوند به اینها میگه چه بکنید؟ برید سراغ نوافل بعد از فرائض. میگن از هفته برید تا ایستگاه 51، اگر خواستید از ایستگاه 51 بگذرید راه باز است. میگن نوافل مرتبه داریم، صبح برمیخیزید و این توفیق رو دارید عزیزان که عرض به خدمتون امیرالمومنین وقتی نماز صبح رو تو نهج البلاغه میگن، میگن وقت نماز صبح ساعتی است که چهره در اون دیده نمیشود. اگر مقابلتون کسی رو ببینید چهرهش رو تشخیص نمیدید. وقت فضیلت صبحگاه و فریضه دوگانه در یگانه گذاردن صبح، این وقتش. خب اون وقت که مناسبه با اینه که وقتی میخواید نماز صبح را بخوانید، دو رکعت صبح رو بدون هیچ زحمتی دو رکعت نافله صبح رو میگذارید، مانند نماز صبح با همون شیوه با نیت نافله صبح امتحان کنید و بعد آثار اون رو در طول روز در روح خودتون ببینید. آثارش رو ببینید در خودتون. 40 روز مداومت کنید آثارشو ببینید، بیشتر مداومت کنید آثارشو ببینید. لایزال یتقرب العبد، عبد و انسان با نوافل به خداوند نزدیک می شود. چون نافله غیر از واجباته، واجبات میگه وظیفتون انجام بدید، خدا این مقدار بهتون واجب کرده بود، اگر نکنید چوب میخورید. اما نافله اعمالش اگر انجام ندهید چوب ندارد. این عجیب است. اینی که داریم در روایات وقتی در دل شهر، اونم شبهای تابستانی، یه انسانی بلند میشه، دستش به آب میبرد، صورتش میشوید، آسمان نگاه میکنند. الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تأمل میکنند، تفکر میکنند، متذکر میشوند، اونگاه میایستد الله اکبر و تهجدش رو برگزار میکنند. خداوند یباهی مباهات میکند به این عبد، به ملائکت الله، میگه ملائکه من ببینید این عبد من را چگونه از بستر خواب شیرین برخواسته است، عملی رو داره انجام میده که مفتر از تو حاله، من بهش واجب نکردم، من اشاره کردیم اما از خوب یک اشارت از ما به سر دویدن او برخواسته است و دارد با این شوق و شور میاد، من به این بنده مباهات میکنم در شو. این نوافله. نافله یعنی زیادی و فزونی. جناب ابراهیم با اون وضعیتی که داشت مستحضر بودید که ابراهیم تا سن شیخوخیت 80 سالگی، نمیداریم 90 سالگی، فرزند نداره، دارای فرزند نشده است، تا اون که خداوند اسماعیل را به ابراهیم میدهد از هاجر و این فرزند میاد. خب دیگه به ظاهر ابراهیم به خواستش رسید و یه فرزندی دارد که ادامه نسل و ذریه و دودمان اون رو بدهد، مطلب تمام است. اما ابراهیم کاری کرد، یعنی وقتی گفت خدا بیاور، تو همین مثنوی حدود 300 بیت ماجرای ذبح اسماعیل، کشتن اسماعیل، اونقدر زیباست، اونقدر شرف انگیزه، واقعا فوق‌العاده هنرمندانه سروده است این بزرگ متن. اون لحظاتی که حاجر چه میکند، ابراهیم چه میکند، اسماعیل میاد به قربانگاه و مذبح، بعد چگونه ابراهیم الله اکبر، این نوجوان 15 ساله را 14 ساله را که بلغ معه سر، سری تو سرها در آورده است، یه نشاطی پیدا کرده است، میخواباند، این کارت رو به عمد خدا میکشد، فشار میدهد، گلو مقاومت میکند، کارت خاصیت ندارد، بر میخروشد، کارت رو پرت میکند، گوشه صخره رو میگیرد، جرقه میزند، الخلیل یا امرونی و الجلیل یا لهانی، صدا برمیخیزد از دل بیابان که خلیل میگوید ببر، اما خدای جلیل میگوید نبر. ابراهیم مات مانده است و نازیناه آن یا ابراهیم. ابراهیم دست ما همین مقدار میخواستیم، میخواستیم بدانیم تا کجا با مایی. آیا حاضری گلوی ابراهیم را تقدیم ما کنی؟ بلا ما گلوی اسماعیل را، ما اسماعیل را نیازش داریم، نمیخواییم از میان برد. میخواستیم ببینیم تو کجا پایی. تمام شد، قد صدق تر رویا، کار تحویل دادی. حال ببینید عجیب این نکات و توجهات عزیزان. خدا میداند اینا مال ابراهیم نیست، مخصوص ابراهیم نیست عزیزان. در محضر قرآن قسم میشه یاد کرد اینها مخصوص ابراهیم نیست، اینها مال ابراهیم هاست. در طول تاریخ امروز و فردا ندارد، دیروز و امروز ندارد. ابراهیم جانش رو گذاشت کف دشت، رفت تو آتش، آتش شد گلستان شد. ابراهیم اسماعیل رو کف دستش گرفت، تقدیم کرد. و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلته. حال که اسماعیل رو دادیم، ما هم به تو اسحاق رو میدیم. ملائکه الله اومدن میخوان برن قوم لوط رو زیر و زبر کنن، وارد شدن بر رسولان الهی، وارد بر خانه ابراهیم شدن. اینا چی هم اومدن؟ ابراهیم نشناخت چون اما در قالب بشری تمثل کردن، سلام سلام علیکم، و بعد هم فراغ الى اهله رفت غذا را آورد، سفره را پنگ کرد، اینا دست سفره نمیبرن. این نگاه کرد از ادب اسلامی، نگاهی بعضی ها میگن وقتی میهمان میاد خودشون سفره را پنگ میکنن، شروع میکنن به خوردن، بعد هم غذاشون تموم میشه نوشیدنیشون رو میخورند و تماشا میکنن، بعد هم میگن ببخشید ما اهل تعارف نیستیم. اشتباه میکنید، این ادب اسلامی نیست. ادب اسلامی این است که مرتب به میهمان، مرتب که عرض میکنم نه لحظه به لحظه، دقیقاً به میهمان تعارف کرد و همه چی رو در اختیارش قرار داد و تذکر داد. این ادب اسلامی است، این بسیار پسندیده است، ناپسند نیست. قال الا تاکلون، ابراهیم تعارف کرد، چرا میل نمی فرمایید؟ نوش جان کنید، نوش جان کنید، بفرمایید. دیگه نمیخورن. نخوردن از سفره هر کس به نشانه چیست؟ نشانه دشمنی است. لذا ما توصیه کردن باز وقتی به خانه کسی میرید، حداقل یه ظرف آبش بخورید، حداقل یه چایش بخورید. اینطور نباشه که بگید میل ندارم، من الان منزل خوردید، خوردی نوش جانتون، اما یه ادب دیگه نیست اینجا. بخورید اتفاقا یه چیزی که این حمله بر دشمنی و عداوت نباشد. ابراهیم نگران شد، گفتن لا تخف ابراهیم، نترس، ما رسولان خدا هستیم، میخواییم به قوم لوط بریم، اما یه خبری بین راه داشتیم، یه ایستگاه اینجا پیاده شدیم. اون خبرمون این است که انا نبشرک بغلام حلیم، ما میخواهیم بشارت بدیم به تو که خدا یه فرزندی غیر اسماعیل میخواد، یه فرزند و یه غلام حلیم، یه غلام علیم، یه نوجوان عجیب به تو بدهد. همسر ابراهیم داره گوش میکنه، ساره پشت پرده پشت دیوار داره گوش میکنه، صدای ملائکه رو میشنود. تا که این جمله رو گفتن یه مرد فسکت و چهار یه ایتوری کرد، مثل خانم ها گاهی یه چیزی میشه، میگه ای خدا مرگم بده، یه ایتوری کرد به صورتش، یه ایتوری کرد گفت ای خدا مرگم بده، خندید، یه خنده ای کرد و یه ایتوری کرد. ملائکه الله گفت اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ خداوند میخواهد اقل، او گفت اقل دو و انا عجوز عقیم، چگونه بچه بیارم من؟ 70 سال روزی که روزش بود از خبری نبوده، حالا که شب تاره، ما عرض به خدمتون چطور بچه بیاوریم؟ خطاب رسید که از عجبی نه من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنید؟ اما های کنن اینا اصلا خیلی مهم است عزیزان، این مطالب و اینها از عصر کردم از آن بیت ابراهیم نیست، اینا میشه تو خیلی خانه ها پیاده شود، این قوانین الهی و سنن الهی. اما بود راه رو پیدا کرد، بود خط رو جست، بود خط رو جست پیدا. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و نافلتن، اینا رو نافله دادیم، و کلن جعلنا صالحین، و تمام اینها بندگان صالح خدا بودند. البته اسحاق فرزند مستقیم ابراهیم است، ابراهیم دو فرزند دارد، اسماعیل و اسحاق. و اونگاه و کلن جعلنا صالح، یعقوب، یعقوب فرزند اسحاق یعقوب همانی است که لقب اون اسرائیل است. بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب. خود اسراء زبانی از میکردم به دوستان، کلمه اسراء در عبری به معنای سرباز است. ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی سرباز خدا، یعنی جند الله، یعنی سرباز خدا. خداوند سبحان موهبت کرد و هب ناله و اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، و خداوند تمام اینها رو بندگان صالح خود قرار و جعلنا هم ائمتن یهدون به امرنا. دیگه فکر میکنم این اول کلام باشد و اول مطلب بعدیست. من همینجا سخن رو میگذارم، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و سروران معظم ادامه مطالب رو به سر مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و گزنده گرداند و توفیق استفاده از این راهکارها لطائف و ظرافت کلام خودش رو از ما دریغ مداره. صلواتی نرد بفرمایید. این است عمل کردی که خداوند از اولیاء خیش مطرح میکند. اینها که حاضرند از همه چیزشون بگذرند، از جانشون بگذرند، از فرزندانشون بگذرند، اما آنچه خواهد لایق من آن کند. شعارشون یه چیز باشد، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. خداوند سبحان هم با اینها همین معامله رو میکند، میبینید و مشاهده میکنید. اون انسان هایی که حاضرن، گاهی من نمیخوام هیچ وقت اینطور تند بگم مصیبت رو، اما یه جمله کوتاه میگم خیلی کم و قابل توجه. عزیزان، به زمان یه دوست جوانی از من سوال کرد و واقعا اینو با عشق سوال میکرد، عشق میدید و سوال میکرد، گفت فلانی من باورم نمیشه از اون شخصیتی مانند علی ابن ابی طالب با اون غیرت، با اون شجاعت، با اون رشادت، من باورم نمیشه که علی ابن ابی طالب اون روزی که عده‌ای آمد در به خانه فاطمه درون خانه بوده باشد. عشق میگیرد این جوان این سوالات رو. من باورم نمیشه علی اون روز تو خانه باشه و در به خانه آتش باشد. باورم نمیشه که اون روز فاطمه در بخانه آمده باشد و علی درون خانه باشد. گفتم چرا؟ گفت چطور میشه یک کسی که یا قال الباب الذي انهزها وجزت اكف الاربعون و اربعون، چگونه کسی که دربی را که 44 نفر نمیتواند تکان بدن وقتی پرد کرد، با اون قوت ید اللهی و با اون توان و با اون غیرت غیرت اللهی، چطور میشه کسی بگوید که من شنیدم که سپاه مسلمانان از پای دخترک یهودی خلخالی کندند، اگر بر این ماتب مردان مسلمان بمیرن جای تأسف نیست؟ چطور میشه تو خانه باشه؟ من یا من نجم صدای ناموس او شنیده شود از درب خانه و بگوید که مثلا چنی و چنانی. این همینه عزیزان، این همینه. علی ابن ابی طالب اون روز اگر بخواهد به غیرت و مردانگی خودش عمل کند و اگر بخواهد به دل خودش عمل کند و بخواهد از ناموسش عمل کند، باید آتشی بپا کند و باید قوقایی راه بیندازد علی ابن ابی طالب. اما این صحنه هاست که نشان میده کی ولی خداست. باید علی نگاه کند، پهلوی آزرده همسرش ببیند، صورت آزرده همسرش ببیند، بازوی آزرده همسر ببیند، بگوید خدایا شاهد باش برای بقای دین و حفظ دینت صبر میکنم، باز هم میستم برای اون که اشهد ان لا اله الا الله باقی بماند و با برجا باشد. اینی که میشه اون شخصیتی که نام او در تاریخ بماند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.